درود به همه یا شما دوستان عزیز شنونده که همچنان با ما همراه هستید و رادیو ورزش رو میشنوید. بخش اول برنامه ها رو ادامه میدیم با برنامه باشگاه بانوان.
مسابقات قهرمانی فوتسال زنان صفاقی داوران ایرانی در جام ملت‌های بانوان، مسابقات تنیسی میز بانوان رده‌بندی انفرادی.
باشگاه بانوان اخبار و تحلیل ورزش بانوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. درود بر همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، به ویژه شما بانوان ورزشکار و ورزش دوست، و روزتون بخیر. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید و ساعات پیش رو هم براتون سرشار از شادی و نشاط و افتخار آفرینی باشه. با برنامه باشگاه بانوان امروز هم از شبکه رادیوی ورزش و رادیو ورزش بانوان در خدمت شماییم. از شنبه تا پنجشنبه هر هفته از ساعت 11:30 تا حدود ساعت 12 لطفاً این برنامه رو بشنوید. در بخش نخست برنامه میریم سراغ تازه ترین و جدید ترین رویدادهای ورزش بانوان کشور. نفرات برتر مسابقات کسب سهمیه و انتخابی تیم ملی اسکی آلپاین مشخص شدند. دومین روز از رقابت‌های لیگ بین‌المللی اسکی آلپاین، کسب سهمیه المپیک و انتخابی تیم ملی در رشته مالپیچ بزرگ در پیست بین‌المللی اسکی دربندسر پیگیری شد و در پایان مسابقات در بخش بانوان این نتایج به دست آمد: صدف ساو شمشکی اول شد، آتنا کیا شمشکی دوم و زهرا علیزاده سوم شد. امروز هم روز پایانی مسابقات مرحله نخست لیگ اسکی آلپاین برگزار میشه و این رقابت ها معیار کسب سهمیه المپیک و انتخاب تیم ملی اسکی آلپاین خواهد بود. باز هم از اسکی آلپاین بشنوید که میترا کلهور سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان شد. طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان منصوب شد. طی حکمی از سوی مهران تیشه‌گران، میترا کلهور به عنوان سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان تا پایان بازی‌های المپیک زمستانی میلانو کورتینای 2026 ایتالیا منصوب شد. خب خب اما میخواییم در مورد رقابت‌های بسکتبال 3x3 بانوان صحبت بکنیم. ارتباطمون هم برقرار شده با آقای مسعود عماری، رئیس سازمان لیگ بسکتبال 3x3 بانوان. آقای عماری سلام به شما و روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام سرکار خان مرادی، روز شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب در مورد نخستین دوره رقابت‌های لیگ برتر و دسته اول بسکتبال 3x3 بانوان برامون صحبت بکنید. حالا نحوه برگزاری رقابت‌ها و نتایجی که به دست اومد.
مسابقات مرحله زیرگروهش در مهر ماه سال جاری در شهر همدان برگزار شد و 12 تیم لیگ برتر و 12 تیم لیگ 1 صعود کردن. مسابقاتی که برگزار کردیم در استادیوم تنس مجمع ایران مار با حضور 24 تا تیم بود که در دو روز، در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شد. از سه روز یکشنبه و دوشنبه مسابقات برگزار شد، روز 40 تا بازی انجام شد و کیفیت برگزار مسابقات خیلی خوب بود. برای اولین بار سعی کردیم از استانداردهایی که فدراسیون بین‌المللی بسکتبال پیروی بکنیم. زمین پورتابلی که آماده کرده بودیم نزدیک به استانداردها بوده، مدل برگزاریم به همین شکل بوده و سعی کردیم که یک کیفیت خوبی در برگزاری مسابقات داشته باشیم. تیم‌های خیلی خوبی بودن، بازیکن ملی پوشان توی لیگون حضور داشتن، خوشبختانه نتایج خیلی خوبی رو کسب کردیم از نظر اون انتظاری که از مسابقات داشتیم. با توجه به اینکه سال آینده ما تقریبا خیلی فشرده‌ای در بسکتبال 3x3 هم در بخش خانم هم در بخش آقایون داریم، نیاز داشتیم که این رویدادها برگزار بشه، بچه‌ها دیده بشن، ببینیم که چه کیفیتی دارن. سال آینده ما رویدادهای خیلی مهم و بزرگی رو داریم. حالا من فهمیدم که در نهایت تیم کی‌وای‌تی تهران در لیگ برتر و تیم تلاش پنجم در لیگ 1 به مقام قهرمانی رسیدن. سال آینده کاپ آسیا رو داریم که فروردین ماه برگزار میشه، هم تیم دختران و هم تیم پسران در اون حضور دارن. مسابقات بازی آسیا زیر 18 سال رو در مهر ماه در بحرین خواهیم داشت. مسابقات ویمن سریز رو 4 مرحلهش رو در آذربایجان، اندونزی و مغولستان خواهیم داشت در تابستان سال آینده. برای اولین بار مسابقات نیشن لیگ اعلام آمادگی کردیم که بانوان زیر 23 سالمون و تیم آقایمون در مسابقات حضور خواهند داشت و نهایتاً در مسابقات بازی کشورهای اسلامی حضور خواهند داشت. حالا بسیار فشرده‌ای هستش، به همین جهت نیاز مسابقات برگزار کنیم به قول معروف عیار بازیکنان دستمون بیاد که بتونیم انشاءالله برای از فروردین ماه سال آینده ادامه مجدد شروع کنیم
انشاءالله. جناب آقای عماری، خب این دوره نخستین دوره مسابقات لیگ برتر و دسته اول بسکتبال 3x3 بانوان بود که خب رقابت‌ها برگزار شد. من میخوام حالا شما اشاره بفرمایید که با پایان یافتن این رقابت‌ها خود شما فکر می‌کنید که الان توی چه بخش‌هایی باید بیشتر کار بکنیم، چون به هر حال وقتی که مسابقات برگزار بشه و همونطور که خودتون هم اشاره کردید عیار بازیکنان هم دستتون بیاد، قطعاً برنامه‌ریزی‌های شما برای حالا دوره‌های بعدی متفاوت‌تر خواهد شد یا ممکنه که تغییراتی اعمال بدید. الان فکر می‌کنید که توی چه بخش‌هایی ما ضعف داشتیم، توی چه بخش‌هایی خوب بودیم و باید حالا بیشتر تقویتش بکنیم؟
ما از دو بود یا سه بود بگم به این مسائل نگاه می‌کنیم. یکی این که ما بتونیم رویدادهای برگزار کنیم که کیفیت مناسب داشته باشه. بخاطر اینکه ما زمینی مگه مناسب نباشه روی کیفیت اجرای بازیکن تاثیر بذاره. کیفیت مسابقاتمون رو چه از نظر زیر ساخت، چه از نظر عوامل اجرایی برگزار کردن که مسلط بشن برگزار مسابقات، این کیفیت رو بالا بذاریم، در نتیجه بتونیم از کیفیت بازی بچه ها استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم روی بازی بچه ها تاثیر خوب داشته باشیم، از سال گذشته آقای لوکا کاروالیو مربی برزیلی تیم ملی ایران اومدن، چون جزو شاید بشه 10 مربی برتر دنیا هستن، نظارت فنی دارن بر روی عملکرد تیمای ملی بانوان و اثر میذاره روی قضیه. ایشون هم نظارت میکردن بر بازی روز اول داشتن و رو بدهید که حضور آقایون شروع شده بود نتونستن حضور پیدا بکنن، ولی رفعت کرده و رفعت میکنم بازی کنن رو کمپ های مختلف از سال جاری برگزار کرد. تابستان امسال برگزار کردیم با حضور بازیکنان زیر 18 سال، زیر 22 سال در بخش بانوانشون نظارت کرده. من کمی کیفیت اجرای فنی باید کنار با حضوریشون بالا ببریم و مهمترین بخش اینه که بچه باید بتونن توی رویدادهای مهم و بین‌المللی شرکت بکنن.
بله.
پروژه‌ای که داریم مثلا که از کنترلمون فشرده هستش در یک سطح خیلی بالاتر از اونچه که ما تا به حال بازی کردیم اعلام آماده کردیم که ورزشکاران ما با تیم‌های مهم بزرگ و صاحب نام بازی بکنن به لحاظ کیفیت بازیشون بالا بره و اون فاصله‌ای که توی اجرای مسابقات داریم رو کمتر بکنیم. مضاف به این که این شرکت در این رویدادها میتونه باعث افزایش رنکینگ ما در سطح جهانی بشه، میتونیم در مسابقات جهانی حضور پیدا بکنیم، میتونیم در المپیک حتی حضور پیدا کنیم. این ظرفیت رو بچه‌های ما دارن که این کیفیت رو به اجرا بذارن، بتونیم این سطح رو داشته باشیم. من یه چیز رو یادم رفته مطرح بکنم که ما بعد از مسابقات نیشن لیگ، مسابقات نهایی همین مسابقات نیشن لیگ در سوئیس هستش، بعدش مسابقات جام جهانی 23 در چین هست، این هم یه تقویمون هستش داریم پیش میدیم.
بله.
اگر دوستان بچه های تیم مثلا بانوان بتونم توی مسابقات پیدا بکنن به لحاظ رنکینگ در سال بالایی قرار میگن، رنکینگ زیر 20 جهان قرار میگن برای ما برای عمل کرده بچه های تاثیر مثبت داشته باشه.
بله. آقای عماری الان بچه هامون چقدر حالا میدان های خارجی دیدن؟ اگر که بخواین اشاره بکنین تجربه حضور دارن یا اینکه نه مثلا اولین تجربهشون همون کاپ آسیا میشه که فروردین سال آینده قرار برگزار بشه؟
ما خب به امسالتون در رویدادهای مختلف شرکت کنیم. خب امسال مسابقات این دو گیم آسیا کنسل شد، قرار بود که در تایلند در آذر ماه برگزار بشه، کنسل شد، نتونستیم مسابقات شرکت کنیم. مسابقات سری بانوما با من سریز باکو رو شرکت کرده بودیم که همه آذربایجان شرکت کرده، توی شهر دیگه ای بود در جمهوری آذربایجان که متاسفانه آخرین لحظه وایلد کارت هم گرفته بودیم، آخرین لحظه ویزای تیم رو جمهوری آذربایجان نداد. آماده داشتیم که مسابقه این آمادگی لازم داشتیم، به قول من نشسته بودیم که بچه ها حرکت کنن، مثلا فرودگاه نشد. ولی متاسفانه امسال ما نتونستیم غیر از اون کاپ آسیا رو یا از مهم دیگه رو حضور داشته باشیم. ولی برنامه‌ریزی سال آیندهمون که انجام دادیم، آخر آمادگیمون رو که انجام دادیم، کارمون رو پیش بردیم، کارهای ویزامون رو داریم انجام میدیم، سال آینده قطعا اتفاق خیلی خوبی رو برای وقت با آقایم و بانوان در وقت سرسه خواهیم میشه.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای عماری، و اگر نکته باقی نمونده با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما.
سپاس از شما.
نگاه مثبت از روی بسکتبال سه نفره خصوصا در بخش بانوان نماز موفق برای تیم ملیمون دارم انشاءالله خوب رو رقم بزنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
با ادامه برنامه باشگاه بانوان از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان در خدمت شما هستیم. همراه میشیم با معصومه کیانی، گفتگوی انجام داده با مریم حسنزاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال.
خانم مریم حسنزاده، سرمربی تیم فوتبال بانوان استقلال، بهتون سلام میگم، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض کنم خدمت شما، آرزوی موفقیت کنم برای شما.
متشکرم. برای شما، برای تیم استقلال.
وضعیت
چطوره؟
خب ببین، با توجه به اینکه بازیامون تموم شده، باشگاه استقلال تمریناتمون تعطیل کردیم، خب خیلی فشارم رو بچه‌هامون خیلی زیاد بود، چون بازی‌ها واقعا فشرده بود. رفته رفته که هر بازی که میگذشت فرصت استراحتی بچه های ما نداشتن، هر یه بازی که میگذشت ما کلن تا بازی بعدیمون حدودا فکر کنم کمتر از 48 ساعت وقت داشتیم که بازیمون بازیکنامون رو آماده کنیم. این خیلی کار رو سخت میکنه، نه برای ما، برای اصلا کلن لیگ دو این چیزش یکم کار رو سخت کرده برای بچه ها. و ما فقط با توجه به این که ما تونستیم بازیکن ها رو قبل از شروع مسابقات آماده کنیم، خب خوشبختانه نیمکتمون هم خوب بودن، بچه های خوب بودن، به خاطر همین تونستیم نتایج حالا قابل قبولی هم بگیریم تو مسابقات و بچه‌هامون خیلی جانانه تلاش کردن و تونستن نتیجه بگیرن.
از بازیکنای چهره هم استفاده کردی تیمتون؟
ببین خب بازیکنایی که تو استقلال اومده بودن هیچ کدومشون تو لیگ یک رفته بودن تست داده بودن انتخاب نشده بودن، تو لیگ برتر هم همینطور، همه بازیکنای جوان و خوبی بودن که ما تونستیم تو تست هایی که برای بچه‌ها می‌ذاریم این نفرات رو انتخاب کنیم. حدودا 18 تا 19 تا بچه‌هامون همین نفرات بودن. خب سهمیه‌ای که برای لیگ یک گذاشته بودن شاید خیلی هم میگم توقع داشتن که تیم استقلال از یه سری نفرات دیگه بیاد استفاده کنه و من هر هفته بازی‌های لیگو می‌رفتم از نزدیک می‌دیدم لیگ یک رو و آنالیز می‌کردم ببینم کدوم پست ها نیاز داریم و بیشتر هدفمون شد که بازیکن‌های بیان که به تیم کمک کنن. حالا با توجه به شرایطی که بود و بازیکنایی که صحبت کردم یه سریاشون نتونستیم جذب تیم بکنیم، ولی خب این نفراتی که اضافه شدن خوشبختانه تونستن حالا کمک کنن به تیم و امیدواریم که بتونیم حالا با این نفرات که داریم برای فصل بعدم یه سری بازیکن‌ها رو اضافه کنیم به این بازیکن‌ها، یه تیم خیلی قوی تر بنیم. مطمئناً لیگ یک خیلی سخته، اینجوری نیست که بخوایم بگیم که لیگ یک خیلی راحت‌تره، روز به روز که میگذره سخت‌تر میشه به خاطر اینکه اسپای باشگاه‌های بزرگ اومده وسط و همه هم دوست دارن نتیجه بگیرن، صعود کنن به لیگ برتر. ما هم باید خیلی برنامه‌ریزی قوی داشته باشیم. خب خوشبختانه تو دوره قبلی خود خانم محمدیان برای شروعش خیلی کمک کرد، خیلی حمایت کرد این موضوع، بعد ما تمریناتمون رو خیلی زود شروع کردیم. مجموعه ورزشی مرغوبپور مسئولاشون خیلی حمایت کردن بابت اینکه تمریناتمون رو شروع کنیم برای نظم داشته باشه. بعد رفته رفته خانم شجاعی که وارد باشگاه شد خیلی کمک کرد بابت کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم، سری کارهایی که نیاز داریم، حالا چیزهایی که برای پیشفصل مسابقات بود. خود آقای نظری جویباری لطف کردن بعد اینکه حضور داشتن حمایت کردن که میزبانی رو به عهده بگیریم. خب هزینه‌های خاص خودش رو داره میزبانی گرفتن. خوشبختانه همه کنار همدیگه کمک کردن، کادرمون همینطور زحمت کشیدن کنار همدیگه تونستیم این نتیجه رو بگیریم و من مدیون همه این افراد هستم که تمام آدمایی که کنار همدیگه جمع شدیم تونستیم این نتایج رو بگیریم.
بعد یه سال دیگه الان شما چون که به حال دیگه تیم پرآوازه مثل استقلال رو مربیگری می‌کنید، آیا برای لیگ یک هم با شما قرارداد بستن ادامه کار میدین باشه؟
روز آخری که مسابقاتمون تموم شد خانم شجاعی تماس گرفته بودن، همونجا صحبتی که خیلی یه صحبت کوتاهی شد که حالا انشالله سال بعد با همین، ولی خب ما باید با باشگاه هم صحبت کنیم ببینیم چه اتفاقی رخ میده که مثلا حالا ما خودمون هستیم بالاخره یه شرطی که تونستیم این تیمو نتیجه بده، حالا ببینیم باشگاه اوکی میشه که بمونیم چه اتفاقی میفته، که کار میکنیم با باشگاه، حالا باشگاه نظری مثبتی داره نسبت به اینکه ما بمونیم تو این تیم یا نه. ولی صحبتی که شده حالا مثبت بود، این آخرین صحبتی که شد خود خانم شجاعی حمایت کردن.
ممنونم که ما رو در این بخش گزارشی همراهی کردید.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید در برنامه باشگاه بانوان از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان. امیدوارم برنامه‌مون مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا به اینجا. اما بریم سراغ قایقرانی و آب‌های آرام. گفتگو می‌کنم با آقای صابونچی، دبیر فدراسیون قایقرانی. سلام به شما و روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی ممنونم. خب بریم سراغ تست انتخابی تیم‌های ملی آب‌های آرام که در دریاچه آزادی تهران برگزار شد و حالا در بخش بانوان اشاره بفرمایید که در چه ماده‌هایی بود و چه نتایجی به دست اومد.
بله، همونطور که فرمودید با توجه به این که ما از تقریباً 4 ماه پیش استارت اردوهای بازی‌های نگاهی رو دادیم که البته در قبل از اون برای اردیبهشت سال آینده ما مسابقه قهرمانی آسیا در چین، در مورد مسابقات قهرمان جهان در ایتالیا رو خواهیم داشت، مسابقات کاوهای مختلف اردوها شروع شدن. خب در مسابقات قهرمانی کشوری و لیگ افرادی رو به اردو دعوت کردیم اما شانس رو نبستیم، یعنی دیگر بچه‌هایی که داشتیم حالا به هر دلیلی تو مسابقات شرکت نکردن یا وقت امتحاناتشون بوده یا آسیبی دیگه بوده یا دلایل دیگری، با کمک استان‌ها و مربیان ملی افراد جامونده از اردو هم دیروز دعوت شدن در مجموعه ورزشی آزادی، اونا تست میدادن که ما از هر ماده یک نفر رو به بحث بازی‌های اردوی فعلی برای قهرمانی آسیای چینه، یک نفر از هر ماده به اردو قبلی که 8 تا ورزشکار بود اضافه کردیم و انشاءالله اردومون برای بازی‌های قهرمانی آسیا با 12 نفر و البته بقیه بچه ها همچنان در اردو برای بازی‌های آینده هست.
بله، خب از حضور کادر فنی هم برامون بگید. آقای صابونچی در محل برگزاری رقابت‌ها حضور داشتن و اینکه حالا این نفرات رو شما اشاره کردید در هر ماده یک نفر انتخاب شد و به اون نفرات قبلی اضافه شد، درسته؟
با توجه به رکوردهایی که به دست اومد از هر ماده یک نفر، در یک از ماده با توجه به رکوردی که داشت 2 نفر کلا 5 نفر اضافه شدن، به 8 نفر قبلی اضافه شدن. اینها رو عرض کردم فقط برای مسابقات بزرگسالان قهرمانی آسیا. در ادامه اون افرادی هم هستن که بچهای ردی دوم که جوان بودن، بچهای 15 16 ساله که در اردو خوشبختانه هستن که این به اصطلاح جای خوشبختی داره، اینها دارن برای مرداد برای خرداد تاییدن مسابقه قهرمانی جوانان زیر 18 و زیر 20 سال آماده میشن. عرض کردن که اردوی که فقط نیروی تستی که بود با کمک مربیان ملی که وجود داشتن و در حال کمیته فنیمون افرادی به مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شدن. 5 نفر دعوت شدن، با 8 نفر قبلی 13 نفر در اردو داشت.
بله، الان برنامه فدراسیون قایقرانی چیه؟ حالا با توجه به اینکه روزهای پایانی سال رو هم داریم میگذرونیم، از اون طرف تعطیلات نوروزی هست، شما چطور حالا اردوها رو پی میگیرید و روند کار به چه شکلی خواهد شد که بچه‌ها آمادگیشون حفظ بشه؟
با توجه به ظرفیت‌های آبی که ما در کشور داریم، بچه‌های انزلی اردوهاشون به خاطر این تایید در همون خود انزلی به نظر مربیان باشگاهی و ملیشون برگزار میشه. در مازندران هم اردوی رو خواهیم داشت، در بوشهر هم اردوی رو خواهیم داشت و ما بقیه بچه‌هایی که در تهران یا در سایر نقاط کشور به بلاد منابع مشکل دارن در همین مجموعه ورزشی آزادی تو تعطیلات عید هم حضور خواهند داشت و تمرینات مداوم پیگیری خواهد شد.
خیلی از شما سپاسگزارم. حالا امیدوارم که بچه‌هامون موفق باشن، برای شما هم آرزوی موفقیت میکنم. آقای صابونچی، دبیر فدراسیون قایقرانی، و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
اما بشنوید از رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان. تیم سایپای تهران در نخستین فینال لیگ برتر زنان 3-1 فیکان تهران رو شکست داد و یک گام به قهرمانی این رقابت‌ها نزدیک شد. دیدار دور رفت مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران دیروز از ساعت 19 بین دو تیم سایپا و پیکان تهران برگزار شد. در دست اول این دیدار پیکانی‌ها 27-25 پیروز میدان شدند، اما در دومین دست سایپا 25-17 حریفش رو شکست داد تا تماشاگران این دیدار شاهد جدال تماشایی و بیش از 3 دست باشند. دست سوم با امتیاز 25-18 به سود سایپا به پایان رسید و در دست چهارم هم سایپا 25-17 به پیروزی رسید تا نخستین دیدار مرحله نهایی با پیروزی سایپا به پایان برسه و نارنجی پوشان یک گام به قهرمانی نزدیک بشن. دور برگشت دیدار نهایی روز پنجشنبه یعنی فردا 23 اسفند ماه در سالن فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد و در صورت نیاز به مسابقه سوم تیم‌های سایپا و پیکان روز شنبه 25 اسفند ماه به مساف یکدیگر خواهند رفت. قضاوت بانوی داور ایرانی در مسابقات زیر 23 سال روینگ جهان. اسما نیکبر داور بین المللی روینگ ایران به عنوان نماینده کشورمون در مسابقات جهانی روینگ زیر 23 سال قضاوت خواهد کرد. این مسابقات
از پنجم مرداد ماه، از اول تا پنجم مرداد ماه 1404 در لهستان برگزار خواهد شد و نیکبر داور بین المللی روینگ ایران تجربه قضاوت در مسابقات گوناگون جهانی و آسیایی رو در کارنامه خودش داره، ولی با توجه به سطح بالای مسابقات زیر 23 سال جهان برای اولین باره که از رشته روینگ یک داور ایرانی در مسابقات قضاوت خواهد کرد. به منظور حضور در مسابقات زمستانی، کاروان ورزشی المپیک ویژه کشورمون وارد ایتالیا شد. رقابت‌های المپیک ویژه زمستانی به میزبانی شهر تورین ایتالیا آغاز شده و تا 28 اسفند ماه هم ادامه داره و ورزشکاران کاروان ورزشی کشورمون در این دوره از مسابقات در رشته‌های اسکیت سرعت و اسکیت نمایشی حضور دارند. این دوره از مسابقات با حضور 1500 ورزشکار از 102 کشور در 8 رشته ورزشی برگزار میشه. خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی میکنید با این برنامه. فردا هم شنونده باشگاه بانوان باشید از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان. روز بخیر و خدا نگهدار.
سکوی دائمی دارند، همواره زنده، برتر و پیشرو در دلها، یادها و نامها. شهدای ورزشکار، قهرمانان واقعی.
انگار آمده بود تا به یاد بماند، هم نوای وحی را به گونه‌ای می‌خواند که تا عمق جان نفوذ کند و هم طوری ورزش می‌کرد که فقط شایسته پیروزی باشد. شهید رمضان علی ایران دوست، متولد فروردین سال 1332 در میمه. هم قاری قرآن بود و برتر و هم ورزشکاری ماهر بود و چند رشته‌ای. در فوتبال، تنیس روی میز و والیبال به یک اندازه موفق بود. به همین دلیل هم عضو تیم شهر شد و هم تیم استان. ورزشکاری عجیب بود که در همه جا از استعدادش می گفتند که توانسته در سه رشته عضو ثابت تیم استان باشد. برتری‌های قابل ملاحظه‌اش موجب شد تا هم معلم قرآن باشد و هم مربی ورزش، و به همین دلیل به عنوان مربی پرورشی هم در دبستان‌های شهر حضور داشت و این ویژگی‌ها او را به شخصیت مجذوب کننده بدل کرد. اما جنگ که شروع شد، آتش همراهی با سربازان اسلام رهایش نکرد و به سرعت روانه جبهه ها شد. در آنجا هم ورزش میکرد و دیگران را هم به ورزش فرا خواند. صوت زیبای قرآنش هم گوش دل رزمندگان را مینواخت. ماها عاشقانه در صف مقدم نبرد بود تا اینکه در عملیات فتح المبین در دهم اسفند ماه سال 1360 در منطقه شوش و در حالی که به عنوان یک امدادگر در جبهه‌های جنگ خدمت می‌کرد، هدف خمپاره دشمن قرار گرفت و به آنچه آرزویش را داشت رسید. ایران پاستگاه شیرانی چون توست، شهید رمضان علی ایران دوست.
در محضر ولایت.
اخلاق اهمیتش از عمل هم بیشتر است. فضای